سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 31 ماه ثور سال 1395 هجری شمسی برابر است با 20 ماه می سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از اجلاس ناتو که امروز در بروکسل دوام دارد و موضوع افغانستان در آن مطرح است. تحلیلگران در این مورد چی میگویند و مطالب دیگر؟ قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در جلسه امروز ناتو دوام کمک‌های نظامی این پیمان به افغانستان بررسی می‌شود. اختلافات بین جمعیت و جنبش در فاریاب زمینه پیشرفت برای طالبان را فراهم ساخته است. پارچه‌های طیاره شرکت هوایی مصر که دیروز سقوط کرد به دست آمده است. تفصیل خبرها. امروز جمعه در دومین و آخرین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو در بروکسل دوام کمک‌های این سازمان نظامی به افغانستان بررسی می‌شود. بیشترین بخش اجندای نشست به افغانستان اختصاص یافته است. ناتو در نشست امروز خود ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را ارزیابی کرده و همچنان وعده‌هایش را برای کمک مالی به نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 تازه می‌سازد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات امنیتی در فاریاب میگویند جنگجویان طالبان با استفاده از اختلافات بین نیروهای طرفدار به جنبش و حامیان جمعیت اسلامی در ولسوالی المار بر یک قریه دیگر این ولسوالی حمله کردند. جگران رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین مستقر در ولایت فاریاب گفت
با استفاده از این وضعیت ناگواری که در ولسوالی المار به وجود آمده تا 3 روز گذشته، طالبا شب گذشته حوالی ساعت 1 بجه بالای پستهای پلیس محلی مربوط به جنرال فاروق است که از آنه دولت است در قریق قرقودی حمله کردند.
به گفته جگران رضایی در نتیجه این درگیری 5 جنگجوی طالبان و 2 حامی حکومت کشته شدند. 14 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کشته و زخمی شدند. محب الله کویستانی قماندان امنی ولسوالی بغلان برای رادیو آزادی گفت این انفجار شام روز پنجشنبه در اثر برخورد یک موتر مسافربری نو سراچه با ماین جاده‌سازی شده از سوی مخالفین دولت رخ داده و در آن 11 فرد ملکی به شمول 5 طفل، 2 خانم و 4 مرد کشته و 3 طفل دیگر زخمی شدند. دکتران شفاخانه بغلان مرکزی گفتند که حالت 2 تن از این زخمی ها وخیم است. کمیسیون معزف برای بررسی مسیر انتقال برق 500 کیلووولت از ترکمنستان دیروز اولین اجلاس خود را برگزار کرد. این کمیسیون پس از آن از سوی رئیس جمهور اشرف غنی معزف شد که شماری از مردم در کابل در اعتراض به انتقال این برق از مسیر سالنگ به مظاهره پرداخته و تقاضا کردند که انتقال برق از بامیان صورت بگیرد. ادامه اخبار. معاون اداره هواپیمایی مصر به شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفته است که پارچه های طیاره شرکت هوایی مصر پیدا شده است. این طیاره بر فراز آبهای مدیترانه ناپدید شده بود. همزمان با این شبکه تلویزیونی العربیه مربوط به عربستان سعودی گزارش داد که اجساد قربانیان سقوط طیاره مصری در محل حادثه به دست آمدند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. قدرت‌های غربی که توان که توافق اتمی با ایران را ترتیب دادن میگویند شرکت‌های خصوصی تجارتی نباید از تجارت قانونی با جمهوری اسلامی خودداری کنند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه به نشر رساندند گفتند که طبق توافق سال گذشته ایران سزاوار سهولت در تحریم‌ها میباشد. در اعلامیه گفته شده که این سهولت شامل شدن دوباره بانک‌های اروپایی را در تجارت ایران در بر می‌گیرد. وزیر خارجه فرانسه ژان مارک آیلوت که عضو رهبری گروه منس در رابطه با ناگورنو-قره‌باغ می باشد دعوت سفر رسمی به باکو پایتخت آذربایجان را در آینده نزدیک قبول کرده است، اما پاریس و باکو هیچ یک تاریخ دقیق این سفر را اعلان نکردند. این دعوتنامه در جریان ملاقات روز گذشته بین وزرای خارجه فرانسه و آذربایجان در پاریس پیشنهاد شد. نظر به بیانات وزارت خارجه آذربایجان، وزرای خارجه دو کشور نتایج ملاقات رهبران آذربایجان و ارمنستان الهام علیف و سرج سارکازیان را که 16 می در ویانا برگزار شد بررسی نمودند. مجلس نمایندگان آمریکا یک لایحه جدید پالیسی دفاعی به ارزش 6.2 میلیارد دلار را تصویب کرده است. این لایحه از افزایش مصارف برای استقرار نیروهای نظامی در اروپا حمایت می‌کند. این لایحه که روز چهارشنبه تصویب شد، از تقاضای وزارت دفاع آمریکا پشتیبانی می‌کند که مصارف برای جابجایی عساکر اضافی و اسلحه و همچنان مصارف برای آرام ساختن و رفع نگرانی‌های متحدین ناتو در شرق اروپا را چهارچند بلند برده است. و وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو دیروز بزرگترین ترتیبات نظامی این پیمان را نهایی ساختند. این ترتیبات پس از جنگ سرد بر علیه اقدامات غیر قابل پیشگویی روسیه اتخاذ شده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اولین روز اجلاس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل همچنان گفت این گفتگوها روی همه مسائل عمده برای آمادگی جهت برگزاری اجلاس سران ناتو در پولند تمرکز می‌کند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی و حالا هم خلیل سلطانی مرور دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که در اجلاس کنونی ناتو باز هم بر تعهدات این سازمان در افغانستان تاکید شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support Mission.
پیروزی ماموریت ناتو در افغانستان برای این پیمان تا چه حد مهم است؟ یک تحلیلگر افغانستان می‌دارد
هر شکست دولت افغانستان در ذهنیت عامه بین المللی و بر موجودیت ماموریت قاطع و معنای شکست ناتو است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روسیه میگوید با کاهش تعزیرات بر طالبان در روند صلح افغانستان کمک میکند. بنیاد نظارت از انتخابات آزاد از ولسی جرگه خواسته است فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد اصلاحات نظام انتخاباتی تصویب نماید. پارچه ها و اجساد سرنشینان طیاره شرکت هوایی مصر که دیروز سقوط کرد پیدا شدند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
خیلی خوب بازار نیست دیگر نسبت به سابق حال بسیار کم شده دو سیت یک سیت میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز در بروکسل روز مهمی برای افغانستان است. وزرای خارجه ناتو و شرکای آنان با وزیر خارجه افغانستان در مورد آینده امنیت افغانستان بحث میکند. ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از مسائل کلیدی است. پیش از این وزیر خارجه آمریکا در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با خبرنگاران صحبت کرد که مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی هم در آنجا بود.
امریکا به حفظ هزاران نیرویش در افغانستان در جریان امسال و فراتر از آن متعهد است. جان کری وزیر خارجه امریکا این سخن را در جریان نشست خبری در بروکسل مرکز بلژیم شام روز پنجشنبه گفت.
ما پیشرفت ماموریت حمایت قاطع و نیاز به ادامه کمک مالی با نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی میکنیم. همچنان طرح روی دست است که به اساس آن حضور جدید و انعطاف پذیر خود را در منطقه فراتر از سال 2016 بررسی خواهیم کرد.
تأکید میکنم که امریکا به نگه داشتن 9800 سربازش در قسمت اعظم امسال در افغانستان متعهد است و اینکه بعد از آن 5500 تن از نیروهایش را در این کشور نگه دارد که 3400 تن به انجام مسئولیت های ناتو گماشته خواهند شد. در حال حاضر بیش از 12,000 سرباز از حدود 40 کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت دارند، ماموریتی که در بهار سال 2015 میلادی آغاز شده بود. کری افزود که امروز جمعه با همتایانش از ناتو و نیز شرکای ناتو در ماموریت حمایت قاطع در این موارد بیشتر صحبت خواهد شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در دومین روز و آخرین روز این نشست با آنها خواهد بود. پیش از این دوگلاس لوت نماینده ایالات متحده آمریکا در ناتو در نشست روز چهارشنبه گفت که ماموریت ناتو در افغانستان هنوز تکمیل نشده و پایان نیافته است. او نیز گفت که ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016 و ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تا سال 2020 در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. لوت همچنین گفت که در نشست وارسا که نشست سران ناتوست نیز در این مورد بیشتر صحبت خواهد شد. قرار است در نشست وارسا که تا کمتر از دو ماه دیگر برگزار خواهد شد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم اشتراک کند. وزیر خارجه آمریکا گفت که نشست فعلی در بروکسل تهداب گذار نشست وارسا است.
مصطفی صدیقی بود که از بروکسل در مورد اجلاس ناتو گزارش میداد. منشی عمومی ناتو میگوید پایداری نیروهای امنیتی افغان برای ناتو مهم است. یان ستولتنبرگ که در نشست در بروکسل صحبت میکرد دو موضوع کلیدی درباره امنیت افغانستان را برجسته ساخت. یکی اینکه ثبات افغانستان برای امنیت ناتو مهم است و دیگر اینکه ناتو بزرگترین ماموریت نظامی خود را در این کشور انجام داده است. مقیم نایب در مصاحبه با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل نخست از وی پرسیده است که این گفته منشی عمومی ناتو چی پیام به مردم و حکومت افغانستان دارد. آقای استانگزی میگوید
اگر تصور کنیم که دولت افغانستان شکست بخورد در حالتی که ماموریت حمایت قاطع و همکاری ناتو جریان داره، دو پیام داره. هر شکست دولت افغانستان در ذهنیت عامه بین المللی و بخصوص در ذهنیت کشورهای ناتو در موجودیت ماموریت قاطع و معنای شکست ناتو هست. و در سطح جهانی نقطه دوم ایست که ناتو به عنوان یگانه پیمان نظامی مقتدری که قدرتمندترین کشورهای جهان در عضویت داره، عدم موفقیت افغانستان به معنای عدم موفقیت از اونا بدل نهی تلقی میشه که دیگه حراس که دشمنان ناتو از او داره و حراس از بین میره. از نظر مورال این شکست مانای شمیست.
خب استاد، در شرایطی که وظیفه ماربوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان پایان یافته، جامعه جهانی برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان چی کرده میتونن؟ و خود نمیتونن که مستقیما در جنگ مداخله کنن و صرف کمک‌های مالی خواهد بود.
افغانستان باشن که دولت با ناتو و همچنان با ایالات متحده آمریکا، فرانسه یا با این کشورها قرارداد و توافقات استراتژیک داره که بخصوص با قرارداد امنیتی که با ایالات متحده آمریکا داره و با ناتو داره، به صورت نیاز، به صورت تعدیل تمامیت ارضی افغانستان، قوت‌های ناتو یا همی کشورها به طور منفرد میتونه در عملیات مختلف حضور داشته باشه. یک مثلا مسئله دوم از دو لحاظ ناتو میتونه که دولت افغانستان و نیروهای مسلح افغانستان حمایت بکنه. مثل که پیشتر از کنم از لحاظ مورال یک متحد قوی در کنار نیروها و دولت افغانستان باشه تاثیرات خود داره، و دوم از لحاظ تجهیز و امکانات تکنیکی کمک کرده میتونه.
خب امی کمک‌های تکنیکی بگویم یا کمک‌های مالی و حمایت مالی از جامعه جهانی از افغانستان، تاثیراتش بر جنگ و صلح در افغانستان چه خواهد بود؟
بسیار عزیز، مثلا دوش تاثیر داره. تجهیز منظم، دادن امکانات مالی منظم و به جا و به موقع، من فکر می‌کنم که روحیه قوت‌های مسلح افغانستان بالا می‌بره و این بالا رفتن باعث عظیم میشه که در میدان جنگ خوب بجنگند و در میدان صلح متوجه باشند کشوری که با قدرت یا طرفی که با قدرت وارد مذاکرات صلح میشه تاثیر خود داره. در این قدرت یک بخشش قوتهای نظامی کشور است که هرچه قوت تجهیز میشه نیرومند میگذارد، جانب مقابل از امتیازگیری با میورزه و هر چه خدا نخواست ضعیف باشه دور مو سطح چیزایی را از دست میده مذاکرات سلام.
نصرالله استانکزای استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل بود که در مورد نقش ناتو در افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. امروز جمعه در دومین و آخرین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو در بروکسل دوام کمک‌های این سازمان نظامی به افغانستان بررسی می‌شود. مقامات امنیتی در ولایت فاریاب می‌گویند جنگجویان طالبان با استفاده از اختلافات بین نیروهای طرفدار به جنبش و حامیان جمعیت اسلامی در ولسوالی المار بر یک قریه دیگر این ولسوالی حمله کردند. 4 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کشته و زخمی شدند. کمیسیون معزف برای بررسی مسیر انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان دیروز اولین اجلاس خود را برگزار کرد. معاون اداره هواپیمایی مصر به شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفته است که پارچه های طیاره شرکت هوایی مصر پیدا شده است. قدرت‌های غربی که توافق اتمی با ایران را ترتیب دادند میگویند شرکت‌های خصوصی تجارتی نباید از تجارت قانونی با جمهوری اسلامی خودداری کنند. و وزیر خارجه فرانسه ژان مارک آیلوت که عضو رهبری گروه منسک در رابطه با ناگورنو-قره‌باغ را به عهده دارد دعوت سفر به باکو پایتخت آذربایجان را در آینده نزدیک پذیرفته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه استراتفور کامنتری می نویسد که رئیس جمهور افغانستان در نشست اخیر گروه هماهنگی 4 جانبه در اسلام آباد اشتراک نکرد چون بنا آرامی های داخلی روبرو می باشد و امیدوار است که حمایت مردمی خود را وسیع‌تر سازد. نشریه می افزاید که پنجمین نشست گروه هماهنگی 4 جانبه که متشکل از افغانستان، پاکستان، امریکا و چین می باشد روز چهارشنبه گذشته در اسلام آباد دایر شد تا پایان دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کند. اما طالبان افغان در این نشست 4 جانبه که اصلا این میکانیزم برای فراخواندن آنها به مذاکرات صلح تشکیل شده است، چون 4 نشست قبلی دیگر حضور نیافتند و حکومت افغانستان هم کدام هیئت بلندپایه به این نشست نفرستاد. نشریه می افزاید که در نگاه اول عجیب به نظر می رسد که چرا افغانها به یک نشستی که برای پایان دادن به جنگ در کشور آنها تشکیل شده است یک هیئت بلند رتبه خود را نفرستادند، ولی یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پاکستان را در این مورد مقصر دانست. استراتفور کامنتری می افزاید که رابط کابل و اسلام آباد هیچگاه نیرومند نبوده و سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که به خاطر احتجاج بر متردد بودن پاکستان در اقدامات علیه طالبان در این گفتگوها اشتراک نمی کنند. استراتفور کامنتری می افزاید هرچند این ادعا واقعیت دارد، چون سرتاج عزیز مشاور امور خارجه پاکستان پذیرفته است که این کشور میزبان اعضای طالبان و خانواده های آنها می باشد، ولی دلیلی که افغانستان برای امتناع از حضور برجسته خود در گفتگوهای اخیر تقدیم کرد به نوشته نشریه میانتهی است. چون سالهاست که کابل اسلام آباد را به پناه دادن به طالبان و فرستادن آنها به افغانستان متهم می سازد. نشریه می نویسد که برای رئیس جمهور اشرف غنی برآورده ساختن نیازمندی های رای دهندگان که آینده سیاسی وی را مشخص می سازند اولویت دارد. استراتفور کامنتری می افزاید که رئیس جمهور اشرف غنی برای تقویت پایگاه مردمی خود در این اواخر یک سخنرانی تند ایراد کرد و در آن از پاکستان به خاطر عدم همکاری در تلاش های صلح انتقاد نمود. رئیس جمهور غنی وعده نمود که از این پس تلاش‌های خود در برابر شورشان را دو برابر می‌سازد و عدم حضور هیئت بلندرتبه افغانی در گفتگوهای روز چهارشنبه در اسلام آباد این وعده را بیشتر اعتبار می‌بخشد. در حالی که نشریه استراتفورد کامنتری با تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته، روزنامه اندیپندنت یک مطلب درباره وضعیت مهاجران در فنلند نشر کرده است. روزنامه در یک عنوان درشت خود نوشته است که فنلند میگوید که افغانستان، سومالیا و عراق کشورهای ایمن برای برگشت مهاجران میباشند. اندپندنت می افزاید که فنلند شرایط پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا را شدیدتر ساخته. می گوید من بعد اجازه سکونت به دلیل حمایت بشری در این کشور برای آنها دادن نخواهد شد، چون وضعیت امنیتی در این سه کشور بهبود یافته است. اندپندنت می افزاید که طبق رهنمون جدید اداره خدمات مهاجرین فنلند، وضعیت امنیتی این سه کشور تا اندازه بهتر شده که امکان دارد پناهجویان علی‌رغم ادامه نزاع مسلحانه در آنجا به کشورهای اصلی خود برگردند. احصایه اداره خدمات مهاجران فنلند نشان می دهد که امسال بیشترین تعداد مهاجران از عراق و افغانستان به این کشور رفتند، ولی شمار مهاجران افغانی در دو ماه اخیر کاهش یافته است. سال گذشته بیش از 5000 مهاجر از افغانستان و 20000 از عراق در فنلند درخواست پناهندگی دادند.
روسیه میگوید حاضر است با کاهش تعزیرات بر طالبان در روند صلح افغانستان همکاری کند. همزمان با این، وزارت خارجه روسیه دیروز گفتگوها بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی را یک گام مثبت خواند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که کشورش حاضر است تا در ارتباط به کاهش تعزیرات بر طالبان مسلح از خود نرمش نشان دهد، به شرطی که در تناقض با منافع ملی افغانستان نباشد. ماریا زاخاروا همچنان در مورد وضعیت کنونی افغانستان به خصوص مناطق شمال این کشور ابراز نگرانی کرد، زیرا طالبان در شمال افغانستان شماری از ولسوالی ها را در اختیار دارند و به گفته وی از آنجا مناطق تحت تسلط حکومت را مورد حملات مرگبار قرار می دهند. خانم زاخاروا افزود تلاش های قبلی صلح با طالبان به طور خاص کوشش های گروه هماهنگ کننده چهار جانبه تا هنوز به کدام نتیجه نرسیده است. خبرگزاری ایتارتاس روسیه از سخنگوی وزارت خارجه این کشور نقل قول کرده که میگوید روسیه برای تقویت روند صلح افغانستان آماده کمک است، اما او نگفت که اگر تلاش های چین و آمریکا نتیجه ندهد، روسیه دست به چه اقدامی خواهد زد تا صلح در افغانستان تامین شود. وزارت خارجه روسیه در حال در پروسه صلح افغانستان پیشنهاد همکاری میدهد که روز چهارشنبه نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد نشست پنجم گروه هماهنگ کننده چهار جانبه را برگزار کردند که تاکنون کدام فیصله مهم آن اعلان نشده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه صحبت خود با رسانه های این کشور گفتگوهای اخیر صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان را یک پیشرفت مثبت خواند، و اما با گفته وی این گروه در آشتی با حکومت افغانستان امرای طالبان کدام موقف مشترک ندارد. همزمان با این، زمیر کابلوف دیپلمات ارشد و نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در صحبت با خبرگزاری انترفاکس گفت که مصالحه سیاسی و نظامی بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان در وضعیت کنونی این کشور کدام تغییری را به میان نمی آورد. اما ایالات متحده آمریکا و ناتو می گوید آنها از پیشرفت در گفتگوها بین حکومت و حزب اسلامی استقبال می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بنیاد نظارت از انتخابات افغانستان میگوید که ولسی جرگه باید فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را بدون تعدیل تصویب کند. جانداد سپینغر رئیس این بنیاد به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تأخیر در زمینه تصویب این فرمان انتخابات آینده را با چالش روبرو می‌سازد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
تأخیر در تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی نهادهای نظارتی انتخابات را نگران کرده است. جانداد اسپینغر رئیس آیوا یا بنیاد نظارت از انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند، روند اصلاح نظام انتخاباتی از اولویت عقب خواهد ماند.
اکنون متاسفانه این قانون با تعدیل روبروست و آن هم در یک حالتی که نصاب ولسی جرگه پورا نیست. نگرانی این است که تأثیر در این پروسه زیاد خواهد شد و روند اصلاحات از اولویت کنار زده خواهد شد.
فرمان تقنینی نخست رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه رد شد و حکومت فرمان دوم در این زمینه را پس از برخی تعدیلات حدود یک ماه قبل به ولسی جرگه فرستاد، اما ولسی جرگه تا کنون در مورد این فرمان فیصله نکرده است. پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز از ولسی جرگه خواسته است تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. خواستیم تا در این زمینه نظر هیئت اداری ولسی جرگه را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما پیش از این نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که اکنون این فرمان تقنینی رئیس جمهور تحت غور و مطالعه کمیسیون‌های هجدهگانه ولسی جرگه قرار دارد و پس از آن به مجلس عمومی برای گیری گذاشته خواهد شد. جانداد اسپینغر رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید اگر در مورد اصلاح نظام انتخاباتی هر چه زودتر اقدام نشود، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها به زمان معین آن برگزار نخواهد شد. وی گفت با محدود شدن زمان انتخابات پیشرو روند اصلاح نظام انتخاباتی نیز سمبولیک خواهد بود و این مسئله تأثیر منفی بالای اعتبار انتخابات خواهد گذاشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
معاون اداره هواپیمایی مصر به شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفته است که پارچه های طیاره شرکت هوایی مصر پیدا شده است. این طیاره بر فراز آبهای مدیترانه ناپدید شده بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
این تحولات چند ساعت پس از آن اعلان می شود که نیروهای نظامی یونان گفتند پارچه های طیاره را که فکر می کنند از شرکت هوایی مصر باشد در نزدیکی جزیره کریتی پیدا کردند. طیاره ایجپت ایرلاین شماره MH104 از پاریس عازم قاهره بود که سقوط کرد. در واشنگتن قصر سفید میگوید هنوز پیش از وقت است تا دلیل سقوط این طیاره را مشخص سازیم، اما عده‌ای از مقامات مصری میگویند احتمال دارد که این یک حمله تروریستی باشد و فهرست مسافران این طیاره تحت بررسی قرار دارد تا آیا نام کدام تروریست در جمع سرنشینان این طیاره موجود است و یا نه. قبل از آن فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت در مورد علت سقوط طیاره هیچ گونه فرضیه رد و یا تایید شده نمیتواند. 66 نفر شامل 56 مسافر و 10 عمله سرنشینان این طیاره را تشکیل میدادند. این طیاره به ارتفاع 11300 متر بالاتر از سطح بحر در فراز آبهای مدیترانه در پرواز بود که از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات هوایی ملکی یونان گفتند کنترل کنندگان ترافیک هوایی چند دقیقه پیش از حادثه با پیلوت طیاره صحبت کرده و همه چیز عادی به نظر می رسید. اما پس از آن پانوس کامنوس وزیر دفاع یونان گفت که این طیاره پیش از سقوط دو دور ناگهانی زده است. نخست به زاویه 90 درجه به سمت چپ و بعد از آن به زاویه 360 درجه به سمت راست دور خورده است. با گفته وزیر دفاع یونان طیاره پیش از این که از صفحه رادار ناپدید شود 7000 متر ارتفاع داشت.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ های زندگی با یکی از ویلکاپ فروش ها صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من فریدون.
چند سال میشه مسئول بیکار هستی؟
یارا 8 سال شد.
ایجا چند نوع ویلکاپ میفروشی؟
زیاد از دیگه چینایی، ژاپنی، اندونزیایی، تایلندی، هر رقم هست.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا کت تایر قیمتش چند است؟ بهتر قیمتش چند است؟
قیمت دیگه چینایی که هست بعضش هست که تایرش 15000، 16000، 14000 که تایرش میاد. ژاپنی دیگه از 10000 شروع تا 12-13000 میاد.
مردم کدامش خوش میکنن؟ مردم زیاد برای موتر خود توجه میکنن نه دیزاینی که پایش کدامش خوش؟
فعلا حالا به خاطر دیزاین چینایی را خوش میکنن.
ها
وقت ژاپنی بازه که دیزاین نداره خو محکم است بس به حساب قوی و قوی است زیرا
بازی چینایا بعض وقتا میدان میشه.
ها زیاد چینایی میدان میشه. کیفیتش کم است، وزنش نسبت به ژاپنی کم است.
ها چینایی خوبیش هم داره که ژاپنی واره کار بده.
ها او باز بر ما شما نه تجارت فرمایش میته وزنش کم باشه او ای جنا میاره. دلیل می یگان چلیده چینایی می او محکم است.
روزانه چند جوره ویلکاپ تایر سودا میکنی؟
فعلا خوب بازار نیست دیگه، نسبت به سابق حال بسیار کم شده، دو سیت یک سیت میشه.
از تایر برای ما بگو تایرها چطور است؟ تایرها نو است یا چلیده ژاپن؟
حال فعلا خوب اکثریت چلیده ژاپن هم میاد، نو میاد، نو چینایی، اندونزیایی و ژاپنی که از دیگه تایلند هم میاد چلیده، اندونزی هم میاد چلیده، حال نو اکثریت چینایی میاد.
در تایرها باز چطور است؟ کدامش خوب شد؟
تایر خوب کیفیت ژاپنی خوبتر است.
مثلا یک تایر چلیده رو بگیری چند سال کار میده؟
یک سال یک نیم سال زیادتر کار میته کم نمیته.
تایرها دیگه فعلا کلش دوبلیس است.
اکثرش دوبلیس است.
مثلا یک دکان تایر ویلکات جور کنی چقدر سرمایه کار داره؟
والا دیگه از $10,000 الا 15,000-20,000 هر چی زیادتر باشه خوبتر است.
سرمایه زیاد باشه همونقدر کار میشه.
همونقدر کار بهتر میشه.
شاگردان داری که؟
تایر بله ها.
چند تا شاگرد داری؟
دو دانه.
شاگردای مکتب میره؟
بله حالا مکتب رفتن.
از سر مکتبشون زیاد کوشش.
آه بله.
خیلی ممنون.
تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی فرشته جلالزاده میزبان شما.